να χαιρετώ.
الكفای فصلون ازا ورد مطلقون و مقیدون و تنافیه دانی که بحث اطلاق و تقیید را بیان فرمودن در این فصل حکم مطلق و مقید را که اگر در یک مباره موضوعی دو جور حکم وارد بشود، یکی به صورت مطلق و دیگری به صورت مقید، اینم زیاد در فقه موارد دارند. مثلا در رابطه با صلات در حرم نبوی صلوات الله و سلام علیه، بعض از روایات دارد که در مسجد نبوی مخیر از شخص بین قصر و تمام، روایت هم داریم در حرم نبوی. خب در اینجا همین بحث مطلق و مقید است، همین بحثی که الان داریم در این نهایت، اگر یک موضوعی تارتن حکم به صورت مطلق آمده باشد و اخرى مقید، این مطلق و مقید بر دو صورت هست. تارتن این است که متنافیان با یک دیگر، مثلا مطلق حکم ایجابی دارد و مقید حکم سلبی، مثلا مطلق دارد اعتق رقبتن، دلیل مقید رسیده است لا تعتق رقبتن کافره، و اخرى این است که خیر این مطلق و مقید هر دو مثبتند یا هر دو نافیند. مثلا یکی دارد اعتق رقبتن، دلیل دوم دارد اعتق رقبتن مؤمنه. در این مثبتین بحث خیلی زیاد هست، باید انشاءالله خوب دقت بکنی که این اون چی که در اینجا بحث بشود و نتیجه‌ای که اینجا گرفته می شود در فقه خیلی جاها به درد می خورد. اگر حمل مطلق بر مقید در مورد مثبتین بنماییم، نتیجه‌ش این است که ما مثلا در اونجا فقط باید بگیم در خود مسجد شخص مخیر است، در ما ادای مسجد تخییری نیست. ولی اگر گفتیم خیر حمل مطلق بر مقید نشود، در اونجا حکم می شود به جواز تخییر در مطلق حرم و در مسجد می شود افضل، در مسجد می شود افضل. ولی کن فرقی دیگه بین مسجد و خارج مسجد تا حد حرم نخواهد بود. زنکی می بینید فتاوا الان مختلفه، بعضی فتوا دادن که در مطلق مدینه می شود مخیر باشد شخص بین قصر و تمام، بعضی ها فتوا میدن که خیر حتما در خصوص مسجد است، روی همین بحث مطلق و مقید هست و جای تنقیح اون بحث اینجاست. اینی که عرض کردم مواردم زیاد ما داریم در فقه. اولا در مورد متنافیه این حکمش را عرض بکنیم، بعد در مثبته این که عرض کردیم بحث طولانی هست. در مورد متنافیین می‌فرمایند در این که ما حمل مطلق بر مقید می‌کنیم هیچ تردیدی نیست، ظاهراً هم کسی مخالفت نکرده است، چون در باب مطلق و مقید متنافی مثل اعتق رقبتن و لا توتق رقبتن کافره، عقل در صورتی حکم می کند به تساوی افراد مطلق در مقام امتثال که اینها این افراد هیچ یک بر دیگری مزیتی نداشته باشد. اینجا میگوید این مطلق اطلاق او محفوظ است و شما حسب الاطلاق هر فردی از افراد موضوع را که اتیان کنید امتثال حاصل شده است. اعتق رقبتن، ولیکن با آمدن دلیل خاص و مقید اونم به صورت منافی مثل لا تعتق رقبتن کافره، با وجود این دیگه عقل حکم به تخییر نمی کنه. چرا؟ چون ملاک حکم عقل به تخییر تساوی افراد بود، با آمدن لا تعتق رقبتن کافره دیگه افراد تساوی ندارن. پس عتق کافره در نظر عقل مثل عتق مؤمنه نخواهد بود از نظر اجزا، پس عتق کافره مجزی نیست. پس لابد من حمل اعتق رقبتن بر رقبه غیر کافره، اعتق رقبتن مقید میشود به غیر کافره. و اما اونی که از کردم طویل و زیل هست و بحث طولانی دارد که باید انشاءالله با اون الله خوب حدود و سقور این بحث رو جمع کنیم تا در فقه در موارد خاص خودش از این بحث استفاده کنیم. اما اگر متوافق باشد، اعتق رقبتن اعتق رقبتن مؤمنتن، حالا در با متوافقین یا متنافیین، تارتن متصل هست مقید و اخرى منفصل. در مورد اتصال دیگه ما بحث نداریم چون در اونجا شکی در این نیست که انعقاد اطلاق نمی شود با وجود متصل بودن قرینه و دلیل مقید. انعقاد اطلاق معنا ندارد، مطلق منعقد نمی شود. لذا در اینجایی که منفصلن این بحث جاری است، چون در فرض انفصال مطلق و مقید اولا اطلاق منعقد شده است، بعد از گذشت زمانی دلیل مقید آمده است. ابتداعا فرموده است اعتق رقبتن، بعد از گذشت زمانی فرموده است اعتق رقبتن مؤمنتن. هر دو هم کلام مثبت هست، اثباتی است. اون میگه اعتق، اینم میگه اعتق، ولی اون رفته است روی مطلق رقبه، این آمده است روی خصوص رقبه مؤمنه. اینجا چه باید بکنیم؟ یا مثلا دلیل دارد سل، دلیل دوم دارد سل فسوب طاهر. مثلا در اول دلیل سل مطلق است، دیگه کاری به این نداره از نظر صوب که طاهر باشد یا غیر طاهر. دلیل دوم دارد سل فسوب طاهر، اینجا چه باید بکنیم؟ هر دو مثبت هست. در اینجا دو تا قول وجود دارد. صاحب کفایه فقط اشاره به یک قول کرده است ولی قول دوم را که عرض می کنیم خیلی درش بحث هست. حالا ما فعلا قول اول را بررسی بکنیم. قول اول که مشهورم هست صاحب کفایه، بله بله در متوافقه. قول اول کلام ما در اینه که صاحب کفایی هم همین رو قبول کرده است. در بین متأخرین هم کثیری از بزرگان هم آمدن همین قول رو قبول کردن، گفتن حمل مطلق بر مقید میکنیم. خب نتیجهشی میشود که سله رفته از روی صلات با صوب طاهر، دیگه صوب غیر طاهر صلات در او جایز نیست. یا عتق وجوب العتق رفته از روی رقبه مؤمنه، رقبه غیر مؤمنه عتق او مجزی نیست، چون لازمه حمل مطلق بر مقید همینه. که انه او از اول مراد از رقبه همون رقبه مؤمنه بوده است، نهایت اونجا بیان نشده است این قید، بعدن این قید آمده است. از اول مراد صلات در صوب طاهر بوده است، ولی این که صلات را در صوب طاهر بخواند را اول بیان نکرده است. اول فرمودن اصلا صلات واجب است، بعد قید او را که باید در صوب طاهر باشد را آوردن. دلیلی که صاحب کفایه می آورند و برخی هم به عنوان تقریبا امر مسلم این دلیل را گرفتند، این است که فرمودند در حمل مطلق بر مقید جمع بین دلیلین شده است. یعنی وقتی ما حمل کردیم اعتق رقبتن را که مطلق است بر رقبه مؤمنه، شما هم به اعتق رقبتن مؤمنه عمل کردید، هم به اعتق رقبتن. چرا؟ چون اتق رقبه مؤمنه هم اتق رقبه علل اطلاق است، هم اتق رقبه مؤمنه است. اگر صلات را در صوب طاهر انجام بدهد، هم صلات در صوب طاهر که مقید است امتثال شده است، همون مطلقی که گفت صله امتثال شده است. و الجمع اولا من طرح، شما اگر حمل مطلق بر مقید بکنید به هر دو دلیل عمل کرده اید، هم به دلیل مقید هم به دلیل مطلق. این عمده دلیل آیون هست در این که حمل باید بکنیم مطلق را در مورد مثبت بودن بر مقید. ولیکن این بیان درش اشکالاتی وارد است. اولا همون جور که مرحوم شیخ رضوان الله علیه به فرمایش مرحوم شیخ هم سخن عرض مطلب داریم، فرمودن که حمل مطلق بر مقید یکی از راه‌های جمع است و متعین نیست که حتما جمع را شما به این طریق در بین دو این دو دلیل انجام بدید. خب این دو دلیل به حسب ظاهر با یک دیگر چی؟ متنافی هستند، ولیکن هر دو حکم ایجابی و اثباتی را بیان می کنند، اما تنافی که بینشان هست. چون مفهوم مقید این است که هر رقبه ای فائده ندارد اتق او. مفهوم دلیل مقید با منطوق دلیل مطلق با هم معارضن، لذا برای رفع معارضه جمع بین دلیلین میخوان بکنن. یک راه جمع همینی که شما فرمودین، لذا دلیلم حرف داریم. مرحوم شیخ اشکال اول از ایشان هست، میفهمون راه دیگری هم برای جمع هست و اون این است که ما به ترکیب اطلاق دست نزنیم، در اطلاق دلیل مطلق تصرفی نکنیم، بلکه بیاییم در امر تصرف بکنیم. بگیم ما دو تا دلیل داریم در اینجا، هم مطلق به اطلاقش باقی باشد، هم دلیل مقید معتبر باشد، ولیکن حمل کنیم در اینجا بر تخییر. معزل در صورتی است که نسبت به هر دو امر در اینجا ما وجوب تعیینی استفاده کنیم. اگر وجوب رو وجوب تعیینی ببینیم، خب بله در مورد رقبه غیر مؤمنه مفهوم احد ما با منطوق دیگری چی؟ معارضه دارد. ولی اگر گفتیم وجوب وجوب تخییری باشد، شما مخیرین رقبه مؤمنه را اتق کنین یا رقبه غیر مؤمنه را. اگر وجوب را بر تخییر حمل کردید دیگه معارضه از بین می رود. این یک راه جمع. راه جمع دیگری که راه جمع سوم می شود در حقیقت، اینم وجود دارد و اون این که حمل بشود امر در مورد دلیل مقید بر استحباب. امر در مورد دلیل مقید حمل بر استحباب بشود، تخییر است در وجه دوم، هم بر وجوب است ولی کن وجوب تخییری. یا در وجه سوم میگد نه، اعتق رقبتن که مطلق است امر در اینجا را حمل بر وجوب کنید، ولی اعتق رقبتن مؤمنتن حمل بر استحباب بشود. شما در بین افراد اون واجب افضل افرادش عبارت است از چی؟ رقبه مؤمنه. مثل امری در باب صلات، میرسیم به اون مطلب، میرسیم اونی که در ذهن شما هست میرسیم بهش. الان میخوام در مقام بیان عرض میکنم اونه که ما ملاکی که در این مورد دلیل مقید وجودن، آیا ملاک وجوب هست یا ملاک استحباب؟ ملاک وجوب. چطور میشد با وجود ملاک وجوب حمله بر استحباب میکنید؟ میگیم استحباب در اینجا به معنای افضلیت افراد واجب است، مثل امر به صلات میشود و امر می شود در دلیل دیگر به صلات به جماعت یا به صلات در مسجد. میگن امر دوم که صلات در جماعت یا مسجد باشد مستحب است، امر استحبابی است. چطور می شود واجب است یعنی مستحب؟ یعنی در بین افراد واجب این افضل افراد است. این صلات هم که در مسجد می خواند واجب است، ولی صلات واجبی است که در نسبت به مقایسه با صلات در غیر مسجد مستحب فضیلت دارد. با جماعت افضل است نسبت به سایر مصادیق صلات. پس بنابراین این راه جمع سوم هم در اینجا موجود است. با وجود این دو راه دیگری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمایند هست، چطور ما باید حتما حمل مطلق بر مقید بکنیم تا حمل تا وجه اول رو اختیار کنیم؟ سه راه برای رفع معارضه هست. یکی حمل المطلق علی المقید که شما انتخاب کردید، یکی حمل امر در هر دو بر تخییر، لازمش بگیم واجب تخییری دارد اتق رغبه غیر مؤمنه، و صورت وجه سوم برای جمع اینه که حمل بکنید امر در مقید رو بر استحباب، باز معارضه حل شد. با وجود این سه راه چرا شما حتما راه اول اختیار کردید حمل المطلق علی المقید؟ این یک اشکال که بر این استدلال شده است بر صاحب کفایی و اتباع ایشان که گفتن ما در مورد متنافیه این هم مانند موردی که به اصطلاح در سلب و ایجاب اختلاف داشتن حمل مطلق بر مقید میکنیم. این یک اشکال. اشکال دومی است که خوب دقت داشته باشین، شما ادعا کردین در حمل اول و در جمع اول، حمل اول که حمل المطلق علی المقید باشد، ما جمع بین دلیلین کردیم، هم عمل کردیم به مطلق هم عمل کردیم به مقید، چون رغبه مؤمنه را اگر اتق کرد هم امتثال شده است رغبه مؤمنه، هم امتثال شده است اتق مطلق رغبه، چون که صد آمد نود هم پیش ماست دیگه. خلاصه رغبه مؤمنه داخل در مطلق رغبه هست یا نیست؟ واضح است از مصادیق مطلق رغبه است. رضا فرموده بودن در اینجا ما جمع بین دلیلین کردیم. اشکال دوم این است که نه، جمع بین دلیلین نشده است، شما در اینجا طرح دلیل مطلق کرده اید. چطور؟ چون نتیجه این جمع این است که اگر از شما بپرسن آیا وجوب العتق موضوع او چیست، چه خواهید گفت بعد الجمع؟ رغبه مؤمنه. یعنی موضوع دیگه مرکب شد به از دو جزء، یکی رغبه و دیگری چی؟ وصف ایمان. پس موضوع ما مرکب است از دو جزء، یکی عنوان رغبه دیگر عنوان مؤمنه. اگر دلیل مطلق اطلاقش باقی میموند، موضوع چی بود؟ تمام الموضوع نفس رغبه بود دیگه، جزء دومی نداشت. خب ما که حمل کردیم مطلق را بر مقید، از اطلاق مطلق رفعیت کردیم، پس نتیجتاً موضوع قبلا تمام الموضوع امر بسیطی بود به عنوان رغبه، الان مرکب شد از رغبه و وصف ایمان. اینجا چطور عمل به دو دلیل شده است؟ طرح دلیل مطلق شده است. پس در اینجا این که شما گفتید ما حمل مطلق بر مقید میکنیم چون جمع بین دلیل این هست، دلیل شما صحیح نیست، طرح دلیل مطلق شده است. بحث مقام مصداق نیست. بله، شما وقتی که حمل کردید رغبه مؤمنه را اگر آوردید، درست است رغبه مؤمنه از مصادیق مطلق رغبه است، ولی به عنوان موضوع دلیلی که واجب کرده است اعتقرا، شما دوتا موضوع دارید. اگه دوتا موضوع می داشتین درست بود، یک موضوع مطلق رغبه، یک موضوع رغبه مؤمنه، ولی بعد از حمل موضوع چند تاست؟ یکی، عبارت است از رغبه مؤمنه. لذا شما به عنوان مصداق موضوع واحدی که در اینجا دارید، خب بعد نتیجه جمع، نتیجه جمع چی شد؟
من نمیدونم مراد مولا رو مشخص کنم کدوم یک
کرا نتیجه را با آمدن با آمدن دلیل دوم و حمل مطلق بر مقید موضوع شد. دو تا موضوع که ما نداریم، ما داریم تبیین کنیم کرا اصلا. اگر اصلا بحث حمل مطلق بر مقید در جاییست که ما خارجا اینو فهمیدیم که یک حکم بیشتر نیست و یک موضوع هم بیشتر نیست، ولی اصلا بحث نداریم، دلیلی هم نداریم. اگه دو تا امر مستقل از هم باشد، اصلا جای بحث از حمل مطلق بر مقید، یک دلیلی نرفته از روی موضوع خاص خودش، دلیل آخری به صورت مقید آمده از روی موضوع دومی، اینجا اصلا این بحث اصلا نیست. شما به هر دو دلیل باید عمل کنید، دست به ترکیب هیچ کدوم از دو تا دلیل ها نباید بزنید. سخن در اینه که ما یک تکلیف بیشتر اینجا نداریم، بر ما یک عتق واجبه، اما نمیدانیم این عتقی که واجب شده است به عنوان یک تکلیف رفته از روی چه موضوعی. دو تا موضوع که نمیشه داشته باشد، یک موضوع دارد، حکم واحد، موضوع واحد. موضوع واحد او چیست؟ مطلق الرغبه است یا رغبه مؤمنه؟ بعد از حمل موضوعش چی شد آقا؟ رغبه مؤمنه شد. خب اگر رغبه مؤمنه شد، ما وقتی که امتثال میکنیم، امتثال کردیم کدوم دلیل را؟ مقید را امتثال کردیم. مطلق دیگه مطلقی نماند، چون مطلق هم شد، مطلقی نمانده است، اون موضوع دیگه نماند، اون موضوع نیست. قبل از آمدن دلیل مقید اون موضوع بود، ولی بعد از آمدن مقید دیگه موضوع اون نیست. و لذا ما میگیم دلیل مقید قرینه منفصله است که کاشف از این است که مراد جدی مولا از اول رغبه مؤمنه بوده، ولی به خاطر خصوصیات جهاتی نگفت وصف ایمان را اون موقع. بله، ما میخواییم مراد جدی مولا رو امتثال کنیم. پس بنابراین آقا ما اگه دوتا موضوع میداشتیم میگفتیم بله دوتایش امتثال شده است، ولی حرف اینه که ما موضوع واحد داریم. چرا؟ چون حکم واحد است. بحث ما هم در اینجاست. ولی اگر دوتا موضوع باشد و دوتا حکم اجنبی از اساس بحث است، دوتا موضوع مستقل، دوتا حکم مستقل دارن، حالا احد الموضوع مطلق است دیگری مقید، این ربطی به هم ندارن. تمام این حرفا در جایی که ما اینو خارجا فهمیدیم، ولذا جمع عرفی که میاد اصلا بحث این حمل مطلق علی المقید جمع عرفیون. این جمع عرفی که در اینجا مطرح است اساسش بر اینه که ما میدونیم یه حکم واحد داریم و این حکم واحد هم رفته است روی موضوع واحد. چون حکم واحد است و رفته است روی موضوع واحد، موضوع ما باید یا مطلق باشد یا مقید باشد، نمیشه هم مطلق باشد هم مقید. اگر مقید شد بعد این هم دیگه از اطلاق مطلق شما رفعیت کردید. اگر اطلاق او از بین رفت، یعنی اون موضوع علا اطلاقه باقی نمونده، موضوع عبارت است از رغبه مؤمنه فقط. پس شما امتثال کردید فقط نسبت به رغبه مؤمنه، دلیل مطلق دیگه نمونده است تا بخواهد شما امتثال بکنید، چیزی نیست که بخواهد امتثال بکنید. دقت کردید؟ پس جمع بین دلیلین فقط یک شعاری هست، یک صورت ظاهری دارد، واقعیتی ندارد.
اگه بگیم ما این اتفاقی که فهمیدیم دوتا دلیل نمیدیم، یکی متعبیه یکی مقاید، این رو فهمیدیم از کجا فهمیدیم شاید یک مراد بیشتر ندارد؟ بخاطر سیره اوالا در تکلم مقام در مقام بیان وقتی یک
کلیت نداره. نه اینجوری بفرمایید، اونی که میفرمایید بنده هم دیدم، متوجه این مولا دعوش در این موارد این نبوده که ما همه جا غید موضوع را همزمان با دلیل اول بیان بکند. این رو ما زیاد دیدیم که مولا دلیلی را، حکمی را میبرد روی یک موضوعی، بعدن در دلیل آخری اون موضوع را مقید میکند به قیودی. در باب صلات همین جور است، در باب صوم همین جور است، در باب حج همین جور است، در کثیری از موضوعات اینجوریه. اگر این را ما فهمیدیم، لذا اون رو میخوان شبهه‌ای در این بکنن که اصلا اطلاقی منعقد میشه یا نه، با وجود اینکه دعو مولا اینجور باشد که همیشه قیودات را بعداً بیان میکند، به مجردی که شما یک موضوع مطلقی را از مولا شنیدید فوراً حکم نکنید که اطلاق منعقد شده است. این مولایی که دعوش بر این است که قیود را بعداً با دلیل جداگانه ذکر می کند، اگر این دعو اون مولا برای ما روشن شد، به مجرد استماع موضوع مطلق از او لا نحکم به ان الاطلاق منعقد، بلکه باید صبر بکنیم ببینیم قیدی آورده یا نه. اگر قیدی آورده باشه بعد در اینجا حکم می کنیم به این که مقید بوده از اول، اگر نیاورد در این صورت میگیم که اطلاق منعقد شده است. دقت کردین؟ حالا پس در اینجا جمعی که ادعا کرده اند، جمع در مقام ثبوت باید باشد، چون بحث ما همینه. یعنی مراد مولا از این حکم به وجوب العتق رفته از روی مطلق رغبه یا رغبه مؤمنه. این معنا که عرض کردیم که اگر وضع مولا و دعو دیدن او بر این است که غید را در دلیل آخری بعدن ذکر می کند به مصالحی، اگر این معنا باشد، به مجرد شنیدن کلام مولا ابتداعا به صورت مطلق میگیم این اراده، اراده ظاهری است نه اراده جدی. خب اما جمع به حسب مقام اثبات که ما بخوایم اصالت و ظهور هر دو تا دلیل رو چی؟ حفظ بکنیم، میفرمایید این که دیگه امکان ندارد. اگر اصالت و ظهور در هر دو دلیل رو بخوایم حفظ بکنیم، ممتنع از در اینجا تحفظ بر اصالت و ظهور هر دو. پس در مورد بحث این ادعا که ما در اینجا جمع بین دلیلین کردیم، اگر حمل مطلق بر مقید کنیم، ولی اگر حمل بر وجوب تخییری کنیم، از ظهور هر دو رفعیت کردیم، چون ظاهر امر این است که وجوب تعیینی است نه تخییری، کما که حمل امر در مقید بر استحباب هم ادعا کردن که خلاف ظاهر است، چون ظاهر امر چیست؟ وجوب است نه استحباب. پس در حمل المطلق علی المقید جمع بین الدلیلین، ولیکن در جمع طریق دوم و طریق سوم جمع بین دلیلین نیست. عرض کردیم جمع بین دلیلین نشد، اشکال دومش این بود که در اینجا جمع بین دلیلین که شما بر اساس او آمدین حمل المطلق علی المقید کردین، خیر، طرح دلیل مطلق است. این جمع، جمع نیست، جمع نیست، ظاهراً این چنین می نماید در مقام امتثال که شما به هر دو دلیل عمل کردید، بلکه در واقع یک دلیل بعد از این جمع نمی ماند و اون عبارت است از این که شما مقید را عمل کردید و دلیل مطلق صورتاً مطلق بوده است، اراده جدی مطلق نبوده، اراده جدی مقید بوده است. بله اگر دو تا حکم مستقل از هم باشد اینجا این حرف گفته نیست، اما در اینجا که ما حکم واحد داریم و موضوع واحدم هست، یک امتثال بیشتر نمیخواد، بعد از این هم شما از اطلاق رفعیت کرده اید و یک دلیل بیشتر رعایت نشده و اون دلیل مقید است. در اشکال مرحوم شیخ رضوان الله علیه که در مطارح بیان شده است، بر این اشکال ایرادی کرده است. اولا ببینیم اشکال بر اشکال ایشان چیست، بعد ببینیم آیا از این اشکال ایشان جوابی دادن یا خیر. اشکالی که بر ایشان شده است، یعنی بر اشکال ایشان این است که حمل المطلق علی المقید از جمع دوم که عبارت بود از حمل بر تخییر و طریق سوم که حمل امر در مقید بر استحباب، فهمدن حمل مطلق بر مقید که تعبیر میکنیم از این به تقیید، تقیید اولا است از جمع به طریق دوم که حمل امر بود در هر دو بر تخییر، و طریق سوم که حمل امر در مقید بر استحباب دان اولا هست. چرا؟ گفتن اگر حمل بر مطلق بر مقید بکنید، تصرف در معنای لفظ دلیل مقید نشده است، در معناش تصرفی نکردید، چون شما مقید را در نتیجه به تعدد دال و مدلول ثابت نمودید، نه در ظاهر مطلق تصرف شده است نه در ظاهر دلیل مقید. این یه توضیح بدم که واضح بشه چیزی تصرف نکردیم. ما دلیل اول که آمد آیا از امر او رفعیت کردیم؟ خیر. از اطلاق او رفعیت کردیم؟ خیر. ما دلیل اول که رسید که گفت اعتق رقبتن، میگیم آقا اعتق رقبه واجب است تا این حد. پس در این دلیل تا این حد از موضوع هم برای ما مشخص شده است که رقبه باید اعتق بشود. دلیل دوم آمد از وجوب او ما که وجوب عینی و تعیینی هست رفعیت نمی کنیم، حمله بر استحباب هم نمی کنیم، هیچی از این تصرف در معنا نداریم. با آمدن این میگیم اون رقبه‌ای که بر ما قبلا واجب بود یه قید دارد و اون اینه که باید چی؟ مؤمنه باشد. قیدش رو از ناحیه دلیل دوم ثابت کردیم. پس اینجا دو دلیل هر کدوم بخشی از موضوع را برای ما بیان کرده. بله از اول آمده بود اعتق رقبتن مؤمنه، تمام موضوع به همین دلیل دوم ثابت شده بود، ولی چون یک دلیل آمد گفت اعتق رقبتن، میگیم جزء موضوع که رقبه است به دلیل اول ثابت شد. بعد که رقبتن مؤمنه آمد، این برای بیان جزء دوم موضوع آمده است که عبارت داشت از وصف ایمان که مؤمنه به اصطلاح. خب در اینجا آیا ما تصرفی که کردیم اینی که فقط لفظ رقبه که مطلق بود اطلاقش رو حمل کردیم بر این مقید، اما در معنا تصرفی نشده، چون در معنای دلیل مقید شما هیچ گونه تغییر ایجاد نکردید، در لفظ مطلق درش تغییر ایجاد کردیم و اون تغییر این بود است که آمدید از اطلاق او صرف نظر کردین، قبلا مطلق بود حالا مقید شده به خصوص مؤمنه. این تا اینجا. اما اگر جمع دوم را که تخییر است، شما تصرف در معنا کردی. چرا تصرف در معنا کردی؟ برای خاطر اینکه امر در هر دو دلیل را که ظهور در وجوب تعیینی دارد حمله بر تخییر کردی، امر در دلیل مقید را در جمع سوم که ظهور در وجوب دارد حمله بر چی؟ استحباب کردی. علی حاله میگین مستحب است، ولی استحباب در مصادیق واجب، ولی این استحباب است. امر در صلات جماعت یا در صلات در مسجد حمله بر استحباب میشود، ولی استحباب در افراد واجب. صلات چندین مصداق براش میشه فرض کرد، این فرد و اون فرد میشه چی؟ مستحب، ولی امرش بر استحباب هم شده نه بر وضوع، چون صلات در مسجد یا جماعت که واجب که نیست. خب در اینجا در جمع دوم که حمل علی تخییر بود، در جمع سوم که حمل علی استحباب بود در دلیل مقید، آیا تصرف در معنا شده است یا نه؟ تصرف در معنا شده است، ولی در تقیید یعنی حمل المطلق علی المقید تصرف در معنای مقید نشده است، و تصرف در معنا نکردن مقدم است بر تصرف در معنا کردن. لذا شما حمل اول را باید مقدم بر حمل دوم و سوم بدارید، همونجور که صاحب کفایه مقدم داشتن. این حاصل اشکالی که بر شیخ رضوان الله علیه کردن که شما نیایید این سه تا حمل را در عرض هم قرار بدید. بله سه طریق جمع وجود دارد، قبولم میکنید، اما جمعی که صاحب کفایه کرده است مقدم است بر دو طریقه از جمعی که شما بیان کردین. چرا؟ چون جمع شما مستلزم تصرف در معناست، ولی جمعی که صاحب کفایه کرده است مستلزم تصرف در معنا نیست. این حاصل اشکال. و اما جواب از این که ای ایرادی که بر فرمایش شیخ شده است این ایراد وارد هست یا نه، فردا انشاءالله صلی الله علیه و سلم. شما دلیل مقید را به تمامی عمل کردید، در لفظ او که مطلق است رفعیت از لفظ دلیل مطلق کردید، دلیل از نظر معنا که نگفتید.